أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم سید در مسئله هفدهم یه عبارتی دارن که محل بحث و گفتگو واقع شده. محصل فرمایش ایشون این است که برای صحت عقد نکاح تمیز واقعی زوجین کفایت میکنه، یعنی اگر به حسب مقام ثبوت زوجین معلوم و معین باشند این کافی است برای صحت عقد. البته یه تفصیلی در مسئله داده که اون محل بحث واقع شده. میگه تمیز واقعی زوجین کفایت میکند به شرط این که بعد از عقد امکان علم تحقق داشته باشه. ولی اگر امکان علم نباشد اینجا فالاقوى البطلان. این دو صورت رو در قالب مثال عرض بکنم. میگه مثلا اگر پدر بگوید زوجتو که بنتی الکبرا، دختر بزرگم را به تزویج تو درآوردم، اما در حالی که عقد میکنه خودش دقیقا نمیداند کدام یکی از این دو دختر بزرگترن، تاریخ تولدشون رو یادش رفته، میگه اینجا چنانچه بعد از عقد امکان علم وجود داشته باشد، مثلا با رجوع به دفتر یا کتابی که تاریخ ولادت فرزندها را می نویسد می تونه معلوم بکند که کدام یکی از این دخترها بزرگتر است. اینجا عقد صحیحه. چرا؟ چون در حال عقد تمیز واقعی وجود داره و معلومه که دختر بزرگ کدامه، منتها خودش اون موقع علم نداره ولی بعدن میتواند علم پیدا بکنه. اما اگر در همین صورت امکان علم نباشد، یعنی مثلا تاریخ ولادت دخترهاش رو از یاد برده و دفتر و نوشته و کتابی هم که در اون تاریخ ولادت را مکتوب کرده باشه نداره، اینجا می فرماید فالاقوى البطلان. اقوى این است که این باطل است، این عقد باطله. با اینکه تمیز واقعی هست اما او نمیتواند تعیین بکنه که کدام بزرگتر است. دلیلشون همین است که ادله از این مورد انصراف داره. عبارت ایشون اینه، ببینید: ولا یلزم تمیز ذالک المعین عندهما حال العقد. اونی که نزد طرفین معینه لازم نیست در حال عقد متمایز باشند، بل یکفی التمیز الواقعی مع امکان العلم بهی بعد ذلک. تمیز واقعی کفایت میکند در صورتی که امکان علم به تمیز بعد از عقد وجود داشته باشه. کما اذا قال زوجت که بنتی الکبرا ولم یکن حال العقد عالما به تاریخ تولد البنتین. مثل این که میگوید من دختر بزرگم را به تو تزویج کردم، در حالی که حین عقد خود او از تاریخ تولد دو دخترش آگاهی ندارد. لکن به رجوع الی دفتر یحصل له العلم، اما با رجوع به دفتر علم برای او حاصل میشه. نعم اذا کان ممیزا واقعا، ولکن لم یمکن العلم بهی ظاهرا کما اذا نسیت تاریخ ولادت هما ولم یمکنه العلم بهی فالاقوا البطلان. میگه ولکن اگر به حسب واقع اینها متمایز باشند، واقعا معلوم باشه یعنی اینکه کیه، ولی این نمیتواند علم به اون پیدا کند ظاهرا. مثل اینکه تاریخ ولادت این دو را فراموش کرده و امکان علم و آگاهی به تاریخ ولادت هم برای او نیست. اینجا فرموده فالاقوا البطلان. چرا؟ لانصراف الادله عن مثله، برای اینکه ادله از مثل این مورد منصرفه، این نمیتونه شامل این مورد بشه و حکم به صحت از اون استفاده بشه. فالقول به صحت و تشخیص بالقرآن ضعیفون. پس اینکه کسی بگه عقد صحیحه لکن با قرآن ما این رو معین میکنیم و مشخص میکنیم، این قول ضعیفیست. این محصل فرمایش ایشون و اشاره به دو صورت و قول دیگری که در صورت دوم هست. بله فرض اینه که نه، ببینید قدیما که اینجور نبود، سن بالا میره، عرض به حضور شما بچه ها زیاد بودن، بعد دیگه اون وقت میرسن همه به یه سنی مثل هم میمونن، خیلی مثلا فاصله تولد ها هم کم بوده. الان شما خودت الان تاریخ تولد بچه ها دقیق یادته؟ دقیق الان بگو ببینم چند تا بچه داری. خب اولی تاریخشو بگو. خب دومی چی؟
1391.
از کجا معلوم اینی که میگی درست باشه؟ ما چه میدونیم آقا، یه تاریخ همجوری داریم میگی. شناسنامه رو فردا بیار نشون بده این. بله حالا این که در گذشته خب خیلی هم فرضش بله همش هم که به قولشون پدر نیست، گاهی ولیه، پدر بزرگه، نمیدونه. بله خب حالا این مهم نیست، اجازه بدید. بله یا اینم خیلی میشه، اینم یه فرضشه. خب ببینید اینجا البته با توجه به بحثی که تا به حال داشتیم باید ملاک را معلوم بکنیم. گفتم من دیروزم اشاره کردم در جنبندی بحث به اقوال هم یه اشاره میکنم و اون اینجا تعیین کننده است که به طور کلی وقتی سخن از تعیین و مشخص شدن زوجین در عقد نکاح به میان میاد، آیا تعیین به حسب مقام ثبوت و عالم واقع فقط ملاکه یا نه در مقام اثبات به این معنا که در عقد هم یا صریحاً یا ظاهراً یا بالاخره بالکنایه با مجاز با قرینه، البته نه به حدی که به مجاز مستنکر برسد، باید ذکر بشه. اینجا ادعی قائلن تعیین هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات لازمه، مثل محقق عراقی که دیروز عبارتشونو خوندیم که بالاخره معتقد علاوه بر تعیین در مقام ثبوت و به حسب واقع باید این به نوعی با لفظ هم ابراز بشه. صرف مقابله و معاهده پیشین که عقد مبنیاً علیه واقع میشه کافی نیست. یه عده‌ای معتقدن تعیین به حسب مقام ثبوت کافی است، نیازی نیست در مقام اثبات و در عقد به نوعی با لفظی قرینه ای این ذکر بشه. امام نظرشون همینه، مرحوم سید نظرشون همینه. اینا از کسانی هستند که معتقدند تعیین در مقام ثبوت کافی است، نیازی به این که در عقد با لفظ و فعل و قرینه ای این معلوم بشه ما نداریم. لذا مرحوم سید فرمود ولا یلزم تمیز و بله ذلک المعین عندهما حال العقد. این تازه یه پله بالاتر رو داره میگه، میگه حتی تمیز در حال عقد برای طرفینم لازم نیست، بل یکفی التمیز الواقعی، یعنی به حسب واقع معلوم باشه که عقد بر چه کسی واقع میشه. اشکالی که آیون اینجا نسبت به مرحوم سید کرده اند عمدتاً راجع به اون فرض صورت دومه که ایشون فتوا به بطلان داده، الاقوا البطلان. نوعاً گفتن اینجا باید احتیاطاً بگیم باطله، به حسب ادله نمیتونیم بگیم باطله. مثلا مرحوم آقای بروجردی مرقوم فرمودن محل و تأملن فلا یترک الاحتیاط به طلاق. این که فتوا به بطلان بدیم اشکال داره، احتیاط اینه که طلاق بدن، یعنی گویا فرض کنن عقد واقع شده، نگن عقدی صورت نگرفته، احتیاط اینه که این طلاق داده بشه دوباره عقد بشه. یا امام رحمت الله علیه باز اینجا مرقوم فرمودن محل و اشکالن فلا یترک و تخلص و بل احتیاط. اینا اشکال کردن به مرحوم سید در فتوا به بطلان، میگن باید احتیاط کرد. مرحوم آقای خویی اشکال دیگه کرده بالاتر، میگه که فل قوت اشکالون، اول همین اشکالی که آقایون دارند رو مطرح میکنه، فل قوت اشکالون، چطور شما فتوا به بطلان میدید؟ اینجا جای فتوا به بطلان نیست. بله صحت و غیر و بعیدتن، بلکه بالاتر، بعید نیست اصلا بگیم این عقد صحیحه. عنایت فرمودید؟ پس نوع مستشکلین اینجا حاشیه زنندگان بر عروه به مرحوم سید اشکال کرده. مرحوم آزیای عراقی، محقق عراقی، باز یه اشکال دیگه کرده. جون میگه بل الاقوا اجراء و حکم شبهت المحصوره علیه ما. اینجا باید حکم شبهه محصوره جاری بشه که ما علم اجمالی داریم به وقوع العقد علی احداهما، دقیقا مثل علم اجمالی مثلا به خمریت احد الانائین مثلا و احکام اون جاری بشه. بعضی ها هم که خود مرحوم سید در متن به نظر اونها اشاره کرده، قائل شدن عقد صحیحه، لکن ما با قرعه تشخیص میدیم، میگیم چون امکان علم نیست میگیم عقد صحیحه، با قرعه معلوم میکنیم که کدام یک به تزویج در آمده. پس امر دائره بین این چند قول. حالا وجه این که نوعاً اشکال کردن به مرحوم سید و مخصوصاً اکثراً نسبت به فتوای ایشون به بطلان اشکال کردند، خب این است که اگر ما ملاک را تمیز واقعی بدانیم، اگر ملاک را تعیین به حسب مقام ثبوت بدانیم و در مقام اثبات لازم ندونیم این تعیین بشه و ذکر بشه، دیگه فرقی بین این دو صورت نیست. بالاخره اینجا تمیز واقعی وجود دارد، اینجا به حسب واقع اینها از هم متمایزند، منتها علم به تمایز و تعیین برای این پدر یا اون طرف دیگر حاصل نمیشه. یه نکته رو توجه بکنید و اون این که مرحوم سید در حقیقت که انه یک امر اضافه رو اینجا شرط میدانه، میگه برای صحت صرف تطابق واقعی کافی نیست، بلکه این باید نزد متعاقدین احراز بشه، حالا یا حین العقد یا بعد العقد. احراز نزد متعاقدین را شرط میداند، اما دیگران چنین چیزی را لازم نمیدونند، میگن اون مقداری که ادله ازش مسئله تعیین و اشتراط تعیین استفاده میشه بیش از این که در مقام ثبوت باید معین باشه دلالت نداره. اونایی که قائل به صحت شدن، بعضیشون معتقدند که همونطوری که اگر کسی بعد از عقد براش مشتبه بشه که عقد بر کی واقع شده، دقت کنید پیش از عقد مسئله مشکلی نداشته، میگن اگر بعد از عقد مشتبه بشود که مثلا زوجه یا زوج کدام است، اطلاقات ادله نکاح این عقد را تصحیح میکنه، لکن میگن مشتبه را با قرعه باید تعیین کرد. خب بعد از عقد هم مسئله این چنینه، این هم در حقیقت که انه یک اشتباهی است که این عقد قبل عقد پدید آمده و فرقی بین اشتباه قبل العقد و اشتباه بعد العقد نیست. پس اولا میگن حکم به صحت میشه، ثانیا با قرعه ما مسئله رو حل میکنیم دیگه، طبق این بیان کاری هم به عرض به حضور شما احتیاط و اینها ندارم. صاحب جواهر ابتداعا می‌فرماید اطلاقات ادله نکاح اقتضای صحت داره، اگر عقد صحیح بشه برای خروج از اشتباه باید با قرعه مسئله رو معین بکنیم، ولی بعد می‌فرماید احتمال داره بگیم چون قاعده اولیه در باب معاملات اقتضای فساد دارد، اگر جایی ما شک بکنیم که این عقد صحیحه یا فاسد، باید به اصالت الفساد مراجعه کنیم. در جایی که عقد میکنه و طرفین به حسب واقع متمیزن اما نزد متعاقدین متمیز نیستند، ولی بعد از عقد امکان علم وجود داره، خب این مشکلی در صحتش نیست. اما اگر بعد از عقد امکان علم نباشد، اینجا دیگه به اصالت الفساد رجوع میکنیم. این مطلبی است که صاحب جواهر فرموده، جواهر جلد 30 صفحه 281. مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر اشکال کردند که رجوع به اصل یا رجوع به اخذ به قدر متیقن در صورتی است که اطلاقات کارایی نداشته باشند، اما اگر اطلاقات ادله نکاح بتواند شامل این مورد بشه چی؟ این عقد صحیحه. معلوم میشه عمده اختلاف مرحوم سید با صاحب جواهر و مثل مرحوم آقای حکیم، محقق عراقی، حتی مرحوم آقای خویی در این مسئله اطلاقات است که اطلاقات رو ایشون میگه منصرف از این مورده. عبارت ایشون این بود: فالعقبا البطلان لنصراف الادله عن مثله، چون ادله از مثل این مورد انصراف دارند. مرحوم سید میگه با توجه به انصراف ادله، پس اطلاقی که انه وجود نداره و اصل فساد اقتضا میکنه این عقد باطل باشه. خب حالا اینجا بین این سه نظر، فتوا به بطلان، احتیاط وجوبی در بطلان، یعنی بگیم احتیاط وجوبی اینه که طلاق بده، و فتوا به صحت یا میل به صحت در این مسئله، کدام رأی و نظر به نظر صحیح میاد؟ شاید اون چی که امام رحمت الله علیه در تعلیق فرمودن که احتیاطاً میفرماید، یعنی باید احتیاط بشه، راه احتیاط پیش گرفته بشه، این اقرب الی ثواب است، الی ثواب است. برای اینکه اگر بخوایم حکم به صحت بکنیم، خب به چه دلیل ما بگیم این صحیحه؟ مرحوم آقای خویی بیانشون اینه، ببینید ایشون میفرماید، بله ایشون میفرماید ما برای چی حکم به بطلان بکنیم؟ این زن به حسب واقع معینه، سایر شروط عقدم که موجوده، همه شروط صحت عقد اینجا محققه، تعیین هم حاصله، چون به حسب واقع این معینه. تنها مشکل اینه که به حسب مقام اثبات الان تمیز ممکن نیست. ما دلیلی بر این که باید تمییز یا تمیز در مقام اثبات محقق بشه نداریم. بنابراین برای چی حکم به بطلان بکنیم؟ بعد تنظیر میکنه به همون مسئله اشتباه در زوج و زوجه، که اگر بعد العقد اشتباه پیش بیاد کسی حکم به بطلان نمی کنه. اینجا هم همینطوره. بنابراین میگه باید بگیم عقد صحیحه، لکن چون الان اثباتاً معین نیست، برای آنکه آثار زوجیت مترتب بشه و این اشتباه برطرف بشه باید رجوع به قرعه بکنیم. چرا؟ چون القرعه لکل امر مشکل، و هیچ کدام از این دو ترجیحی هم بر دیگری ندارن. یعنی همون قولی که مرحوم سید گفته ضعیفون، مرحوم آقای خویی اون رو تقویت کرد. خب ما الان مواجهیم که حکم به صحت بکنیم نسبت به این عقد یا بطلان. از یه طرف نمیتونیم حکم به بطلان بکنیم، برای اینکه فرض اینه به حسب واقع شرط رو داره، یعنی تعین به حسب مقام ثبوت حاصله. تمیز به حسب مقام واقع وجود داره، سایر شرایط هم هست. پس فتوا به بطلان واقعا وجهی نداره. چرا بگیم این باطله؟ این که اکثرا هم به مرحوم سید اشکال کردن، مسئله شون اینه که وقتی شرایط حاصله چرا اطلاقات ادله شامل این مورد نشه؟ همه ی حرف سید این بود که اطلاقات ادله منصرف از این مورد است. آقایونم میخوان بگن خب به حسب واقع این چون معینه مشکلی در شمول اطلاقات نیست. اطلاقات ادله را هم که نگاه میکنیم، ببخشید، ادله تعیین را هم که نگاه میکنیم، ادله اشتراط تعیین، ملاحظه فرمودید، اونام زائده بر تعیین به حسب واقع چیزی نداره. اونا میگن باید معلوم باشه، نمیگن باید حتما در عقد ذکر بشه، میگن باید معلوم باشه. این ظهور داره در همون تعین به حسب واقع. پس فی نفسه از نظر اطلاقات ادله و انصراف، ادعای انصراف، به نظر میرسه فرمایش مرحوم سید تمام نیست. خب اگر این چنینه چرا حکم به صحت نکنیم؟ چرا احتیاط بکنیم؟ خب بیایم مثل مرحوم آقای خویی بیایم بگیم صحیحه و با قرعه مشکل رو حل میکنیم، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم محقق عراقی، اونا میگن صحیحه. احتیاط وجهش اینه، دقت بکنید، درسته این به حسب واقع متعین است، معلومه بنت الکبرا کدامه، اما الان راهی برای به اصطلاح تمیز و مشخص شدن اون وجود نداره. دلیل قرعه هم مال اشتباه بعد العقد میتونه راهگشا باشه. اما اینکه ما بخوایم قرعه را برای موردی که حین العقد هم مشتبه هست ازش کمک بگیریم، این به نظر میرسه راه درستی نیست. بله، عقلا در جایی که بعد العقد اشتباه بشه ممکنه با قرعه این مشکله رو حل بکنن، اما اگر از حین عقد این مشتبه باشه و متعاقدین ندانن کدام یک بر اونها عقد صورت گرفته، اینجا معلوم نیست عقلا قرعه رو تجویز بکنن که ما با قرعه مثلا تعیین بکنیم. مثلا از حین عقد مسئله مشتبهه، لذا قرعه نمیتونه مشکل رو حل بکنه. خب چه باید بکنیم؟ اینجا با توجه به اینکه تطبیق این شرط بر مورد و اینکه ما واقعا راهی برای تعیین نداریم، هیچ طریقی جز احتیاط در مقابل ما نیست. پس این که امام فرمودند که لا یترک تخلص بل احتیاط، به نظر میرسه این فرمایش تمامه. نه فتوا به صحت و تشخیص از راه قرعه صحیحه، نه فتوا به بطلان قابل قبوله، بلکه همانطوری که اعاظم از محشین عروه مثل مرحوم آقای بروجردی، امام و برخی دیگر فرمودند، اینجا باید بگیم چاره در احتیاط، به این معنا که هم فرض میکنیم عقد واقع شده، طلاق میدهیم، دوباره عقد رو واقع میکنیم. این به نظر میرسه اقرب الی الصواب. ما نفهمیدیم شما به چی میخوای اشکال بکنی.
من میگم بس اصلا نه خود پدر میدونه که چی قرار بزنه،
نه میدانن بر یه کسی واقع کردن. من نگفتم برم، گفتم بر مقام ثبوت. من که گفتم اثبات؟ حواست پرت شده. من گفتم در مقام ثبوت این هست، به حسب واقع معلوم دختر بزرگ کیه. در اون ادله‌ای هم که شرط تعیین کردن بیش از این استفاده نمیشه، که باید واقعا معلوم باشه کی میخواد، سر چه کسی میخوان بتراشن. چی هست؟ این به ثبوت ربط نداره. بنتی الکبرا که میگه، بالاخره معلومه یه این دختر بزرگتره دیگه، عقد رو اون واقع شده، اون معینه، مبهم نیست. بله؟ بالاخره گفتن دختر بزرگ، اون پذیرفته دختر بزرگ، اینم دختر بزرگش را اونم قبول کرده. نباید برن خارجن که عرض بزرگ باید توصیف بکنن اسمش، بلکه معلوم باشه بر چه کسی عقد دیدن. که شرط نیست، که دیدن غیر از تعیینه. قدیما که ازدواج میشد، نه پسر دختر رو میدید نه دختر میدید، ازدواج میشه. نه اون تعیین غیر از این. آقا ببینید، تعیین به حسب مقام ثبوت تحقق داره. واقعا معلومه دختر بزرگ کدامه، عقد بر اون واقع شده. در ادله هم ما چیزی بیش از این که باید معلوم باشه، معین باشه زوج و زوجه، چیزی نداریم. اینجا معینه. کجا داره که باید تو عقد ذکر کنید؟ کجا؟
الان
بهت کوبرا دختر بزرگ صفت کدوم یکی از این
دختران؟ برو
پدرش سوال کن. آقا به حسب واقع معلومه
اینکه پدر الان نمیداند مثلا اونجایی که بعدن علم پیدا میکنه اما در حال عقل نمیدانه، اونجا رو چی میگید شما؟ خیلی خب، در حین عقل معلوم، اگه میخوام بگم پس معلوم شد تمیز و تعین واقعی هست، ولو در حال عقل پدر اصلا نمیدونه، اونجا رو چی میگید؟ بالاخره تمیز هست یا نیست؟ تمیز هست دیگه. خب این هم راجع به مسئله 12 تحریر و 17 عروه. الحمدلله رب العالمین.